أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در زیل این بحث که نساء که یبغا تا طواف نساء انجام بشود، حرمت النسائی که یبغا الی انجام طواف نساء، آیا خصوص وجه هست و جماع هست یا مطلق استمتاعات هست؟ در ذیل این جهت این بحث عنوان شده که بنابراین که فقط محرم در بین فقط جماع باشد و سایر الاستمتاعات حلال باشد حتی قبل از طواف نساء، به عبارت اخرى حلیت سایر استمتاعات و حلیت عقد و اشهاد علی نکاح متوقف بر طواف نساء نیست. اگر این رو قائل شدیم، کلام در اینه که خب این حلیت ها از کی حاصل می شود؟ چون از زمان احرام که حرمت بود، آیا این حلیت سایر الاستمتاعات به حلیت العقد و الاشهاد علی نکاح با حلق و تقصیر در یوم النهر حاصل میشه؟ و به عبارت دیگر، حلق و تقصیر در یوم النهر جمیع محرمات احرام در غیر نساء اونها را حلال میکنه، مثل تزلیل، مثل لبس مخیط، تزیین و غیر اینا. و بعد در قسمت افعال متعلق به نساء هم عقد و اشهاد علی نکاح و استمتاعات دیگر را هم حلال میکنه. یبغا اتیب و به حرمت الجماع که تیب هم با طواف سعی، طواف حج به سعی حاصل میشه، وقت حرمت النساء به معنای جماع، حرمت الجماع با طواف نساء. آیا اینطوره یا اینکه نه؟ در بله با حلق و تقصیر بقیه محرمات، اون یعنی اونهایی که لا یرتبط به نساء، اونها حلال میشه. میمونه در حقیقت تیم و کل افعال مربوط به نساء، کل افعال مربوط به نساء تیم بله، همونطور که طواف حج و سعی حج تیم را حلال میکنه، سایر الاستمتاعات و سایر الافعال مرتبط به نساء را هم این طواف و سعی حلال میکنه. فقط اونی که باقی میمونه حرمت الجماع هست که با طواف نساء حلال میشه. آیا این دو اسبابیل دومه یا اسبابیل اول؟ خب اینجا این دو تا احتمال در اینجا هست. وجه این دو احتمال اینه که ما روایاتی را که در این قسمت به اونها استدلال کردیم، مضمون اینها در حقیقت یه اختلافی در مضمون اینها وجود داره که هر کدوم از اینها یک جهت را، یکی از این دو احتمال را ایجاب میکنه. خب یکی از ادله‌ای که به او استدلال شده بود همین صحیحه فضلا بود. در صحیحه فضلا تعبیری که در اون روایت وارد شده بود در صحیحه فضلا این بود که اگر این شخص این کار را انجام بدهد، طواف و سعی را انجام بده، همه کارها بر او حلال می شود الا فراش بله فیضات در اونجا این بود که در همون صحیحه فضلا عبارت این بود که مرعه متمتعه که اذا قدم من مکه اذا قدمت مناسک به زارت البیت به طواف بالبیت، من باب 84 بود دیگه، 84 از باب طواف. آخر عبارت این بود که ثم خرجت ثم طافت طوافا للحج ثم خرجت فسعت فاذا فعل ذلك فقد احلت من كل شيء يحل منه الحاج الا فراش و زوجها فاذا طافت طوافا آخر حل لها فراش و زوجها. عبارت بله صحیحه فضلا این بود. خب این معناش اینه که تمام محرمات از غیر از فراش استمتاع با طواف و سعی حاصل میشه، با طواف و سعی تمام محرمات حاصل میشه. از طرفی در اون روایت حلبی و روایت هشام، روایت هشام تعبیر این بود که کسی که روز عید، بله روز عید اعمال عید را انجام داد، یعنی حلق و تقصیر کرده، ولی نسیه ان یزور البیت، نسیه ان یزور البیت، اینجا بله حکم او چیه؟ امام علیه السلام فرموده بود که عیب نداره، ما هم تأخیر میاندازیم زیارت البیت را، یعنی طواف و حج را تأخیر میاندازیم. این شخص هم عیب نداره، تأخیر انداخت عیب نداره، ولی این شخص نباید لا یقرب النساء، لکن لا یقرب النساء یا لا تقرب النساء، یعنی با حلق و تقصیر همه محرمات مانعی نداره، همه محرمات حلال میشه، فقط قرب نساء که همون جماع باشه باقی دیگه. لا تقرب به معنای کنایه از جماع بود دیگه. خب اون صحیحه حلبی و صحیحه هشام از او استفاده میشه که این کل محرمات الا الجماع، کل محرمات الا الجماع کیف که خب سر جاشم بود بالکن قایب، کل محرمات الا الجماع با حلق و تقصیر محقق میشه. ولی صحیحه فضلا به مفهومش دلالت میکنه برای این که این محرمات با بله این محرمات با طواف و با طواف و سعی انجام میشه، چون فرموده اذا طافت و سعد همه حلال میشه الا فراش زوجا. مفهومش میشه که اگر طواف و سعی رو انجام نداده ولو حلق و تقصیر هم کرده باشه محرمات حلال نشده. خب اینجا یه تنافی بین اینها در این قسمته. آیا این تنافی پس مقتضای مفهوم صحیحه فضلا اینه که این حلیت الاستمتاعات متوقف بر طواف و سعیه، ولی مقتضای صحیحه حلبی و صحیحه هشام اینه که نه، حلیت سایر الاستمتاعات الا الجماع با حلق و تقصیر محقق میشه، ولو شخص لم یزر البیت، ولو طواف بیت را یعنی طواف حج را انجام نداده باشه. خب این تنافیه که در بعد هم بین دو هست و این اساس ممکنه اشکال بشه که به چه چیزی محقق میشه. اگه بین اینها تعارض بشه طبعا من به اصطلاح حکم در اینجا معلوم نمیشه، اون وقت نوبت میرسه به این که دلیل اجتهادی اگه دلالت بر این هم نداشته باشه، دست ما از دلیل اجتهادی کوتاه شده باشه، نوبت به اصل عملی میرسه. مقتضای اصل عملی چیه؟ اینجا استصحاب میکنیم، استصحاب بقای حرمت میکنیم یا استصحاب بقای احرام میکنیم؟ مثلا خود احرام به عنوان بله ما همه اینجا آیا در محله چیز استصحاب جاری میکنیم یا نه؟ دلیل اجتهادی فوق، دلیل اجتهادی فوق اونی که با محرمات احرام قبلا اشاره شده بگم، خود اون دلیلی که میگه اگر شخص محرم بشه، خود شخص محرم بشه، محرم باید از این امور اجتناب بکنه، محرم باید از این امور اجتناب بکنه. خب اینجا بله از این امور باید اجتناب بکنه، یکی از اموری که باید اجتناب بکنه استمتاعات من النساء هست دیگه، یکی از امور اینه. قبل از حلق و تقصیر حرام بود، قبل از اون دلیل میگه که باید اجتناب بکنه از همه این امور الا با وقوع محلل، مگه اینکه محلل پیدا بشه. خب ما شک میکنیم که اینجا محلل پیدا شده یا محلل پیدا نشده. اون دلیل در حقیقت دلالت میکنه بر بقای بر حرمت، این حرمت هست، ولی مادامی که محلل نیومده باشه، مادامی که محلل نیومده باشه، این درسته. اطلاق اون دلیل اختزای معنا را داره، ولی کلام شبهه در بین اینه که آیا این در اینجا این حلق و تقصیر محلل نسبت به او هست یا محلل نسبت به او نیست، احرام من حاضر جهه مرتفع شده یا مرتفع نشده. اون دلیل درست اطلاق داره، عموم داره، ولی غیر اینجوری هم در اون دلیل هست دیگه، مادامی که از باقی هست تا وقتی که محلل نیومده. نمیدانیم که آیا محلل اومده یا این رو شاره به عنوان محلل قرار داده یا محلل قرار نداده. در حقیقت شنباد در مرحله دلیل اجتهادی به صورت مستقیم ما به دلیل اجتهادی نمیتونیم عقل بکنیم، به خاطر این که مقید به عدم وقوع محلله، مگر این که به واسطه اصل عملی موضوع دلیل موضوع اطلاق فوقانی به عموم فوقانی را احراز بکنیم، بگیم این اون دلیل دلالت میکنه بر حدوث حرمت و بقای حرمت مادامی که محللی نیومده باشه. نمیدانیم که آیا اینجا شاره این رو به عنوان محلل انتخاب کرده یا نه، این حلق و تقصیر را محلل استمتاعات قرار داده یا محلل استمتاعات قرار نداده. علایاله نوبت به اصل عملی میرسه، منتها اصل عملی اینجا جاری میشه یا جاری نمیشه، اما اشکالی که با توجه به اینکه شبهه حکمیه است، نوعا اشکالی که در این قسمت کردن اینی که استثاب در این موارد جاری نمیشه، به خاطر اینکه ما از نظر کبروی استثاب را در شبهات حکمیه جاری نمیدانیم، به خاطر تعارض بین استثاب بقای مجهول با استثاب عدم جهل به نحو وسیع یا به خاطر حکومت بر اون. این اشکالی که در این موارد شده از این قبیله که طبعا نوبت به در امثال این موارد یعنی اشکال میشه در به اجرای استثاب، این اشکاله. ولی آیا اینجا اگه نوبت به اصل عملی رسید این اشکال وارد هست یا وارد نیست؟ بنابر بر اون تفصیلی که در جریان استثاب در شبهات حکمیه در اصول دادیم، که بر طبعا خود محقق نراقی که فرموده بوده ما این تعارض استثاب بقای مجهول با استثاب عدم جهل را در جایی میگوییم که از ادله شرعیه استفاده نکرده باشیم، که این در نظر شارع این امر از اموری است که لو ثبت لبقی الا ان یتحقق له مزیل، و الا اگر ما احراز کردیم اون امر مشکوک ما از اموری است که لو ثبت لو حدث لبقی الا ان یتحقق المزیل، که یک احکام متعدد و احکام کثیره ای را در کلام مرحوم نراقی فهرست شده بود که اینا داخل در این امور هستند. بنابر اون تفسیر و استثاب در اینجا در حقیقت اینجا احرام از اموری است که اگر محقق بشه بله باقی میمونه، باقی میمونه الا ان یتحقق له مزیل و رافع، مثل زوجیت هست که زوجیت اگر محقق زوجیت دائمی اگر محقق بشه باقی میمونه تا وقتی که مزید زوجیت بیاد. مزید زوجیت هم در نظر شارع طلاقه. اگر در یک جایی شک کردیم که طلاق به صیغه فارسی صحیح است یا صحیح نیست، بنابر اون تفصیلی که اونجا داده شد در حقیقت استثاب اینجا جاری میشود، ولی مورد از موارد شبهات حکمی هست، ولی استثاب جاری میشه. ولی دلیل اجتهادی مستقیما با بدون کمک گرفتن از استثاب در بد و عام خود جای دلیل اجتهادی نیست. حالا اگر اینجا فرض بشه که تعارض هست، اگر این تعارض مستقر باشد،
درس ما از دلیل اجتهادی کوتاه می شود، نوبت به اصل عملی می رسد. اما یا تعارض تعارض مستقر یا تعارض مستقر نیست، این تعارض قابل رفعه، تعارض بدوی هست، با تنبه بر می گرده به یک جمع عرفی بین دو طایفه. جمع عرفی که در اینجا گفته شده عبارت از اینه که درسته که در سیه فضلا، بله در سیه فضلا امام فرمود که اذا طافت و سعد مثلا فقط احلت من کل شیء، بله فقط احلت من کل شیء یحل من حلها، بله در اینجا امام اینو فرمود الا فراش زوجها، ولی در این حال این مفهوم او با اون منطوق اون روایت حلوی و روایت هشام تعارض نداره، چون منطوقش اینه که بله منطوقش این بود که با این هم منطوق اون روایت، روایت حلوی به هشام و همینطور روایات دیگه‌ای که مثل سعیه معابد نمار چند تا سعیه بود که اگر شخص در روز عید حلق و تقصیر رو انجام بدهد، با حلق و تقصیر تمام محرمات بر او حلال می شود الا تیبه و نصاب. اون عدله اینجور، این برای حلق اثر قائل شد اون سعیه هشام، سعیه حلبی و سعیه متعددی که در خیلی از اینا مال معاویه ابن عمار بود که در روز عید اگه شخص حلق و تقصیر بکنه، با حلق و تقصیر حلیت محرمات محقق میشه، یعنی حلق و تقصیر محلل هست. و با توجه به اون که اون روایت دلالت بر این میکنه، این عبارت که در با توجه به اون مطلب وقتی برگردیم به سعیه فضلا که امام فرمود اذا فعلت ذالک فقط احلت من کل شیء، یعنی اون مجموعه محرماتی که فیه تیب هست، چون طواف و سعی اون روایات تفصیل داده بودن دیگه، گفتون تیب با حلق و تقصیر، با حلق و تقصیر حاصل نمی شود حلیت و تیب، حلیت و تیب متوقف بر طواف و سعی. خب اینجا در حقیقت این محرمات احرام رو که ما نگاه می کنیم یه مجموعه کامله هست که هم مشتمل بر نساء هست، هم بر غیر نساء محرمات دیگر. در کنار او یه مجموعه دومی هست که نساء خارجه ولی همه محرمات حتی تیبه. این مجموعه دوم که همه محرمات حتی تیب، یه مجموعه سومی هست که همه محرمات غیر از تیب و نساء. اون روایت، این روایت که میگه که این مجموعه اذا فعلت احلت من کل شیء، یعنی احلت من کل شیء حتی تیب، یعنی اون مجموعه دوم، مجموعه دومی که مشتمل بر تیب باشه اگر بخواهد بر او حلال بشود، احتیاج به طواف حج و سعی داره. اما اینکه اگر طواف حج و سعی رو انجام نداد تمام اون محرمات باقی میمونه، بله خود این به تنهایی بود عقد میکردی، ولی چون روایات حلوی، روایت هشام و روایات معاویه ابن عمار میگفت که با حلق و تقصیر غیر از نصاب بقیه، با غیر از نصابتی با بقیه حلال میشه، و جمع بین اینا این میشه دیگه که ما در مراتب تحلل تفصیل قائل بشیم، بگیم مرتبه اولیش که با حلق و تقصیر محقق می شود مجموعه محرماتی که تیب و نساء ازش خارجه، در تیب و در طواف و سعی، با طواف و سعی حتی تیب، با طواف و سعی تیب، طواف و سعی فقط اثر داره در حلیت تیب، بقیه قبل خارج شده بود، تیبش اینجا میمونه خارج میشه، نسا هم که به طواف نسا. پس اینطور نیست که
تقویل اونا داخل در همون نسا نمیشه؟
بله
استمداد اخرى
نه، بنابراین که قرار شد که این عنوان نسا، این روایت هم سعیه حلوی به سعیه هشام و هم سعیه فضلا این مقدار رو دلالت دارن که طواف نسا اونی که یتوقف و علا تواف نسا فقط فراشه، فقط وصلی آورد، یعنی بقیه قبل از او حلیت بقیه احتیاج به تواف نسا ندارن. این قسمتش مشترکه، این قسمتش مشترکه. و که این با توجه به این مطلب، اون روایاتی که میگفت که اگه شخص در روز عید حلق و تقصیر بکنه، یهل و من جمیع شی حد الا تیبه و نسا، اون نسایی که باقی میمونه به قرینه سعیه فضلا میشه خصوص جمع دیگه به قرینه. پس در این قسمت که سایر الاستمتاعات به سایر الاستمتاعات به حلق و تقصیر حاصل می شود، حلیت سایر الاستمتاعات به حلق و تقصیر حاصل می شود و احتیاج به طواف الحج نداره، در این قسمت تعارض نیست. در نظر بدوی تعارض بود، ولی روایت حلبی دلالت دارد بر این که اون سایر الاستمتاعات، چون داخل در تیب که نیست، که داخل در تیب نیست، سایر الاستمتاعات با حلق و تقصیر محقق میشه. این روایت فضلا این مجموعه مشتمل بر تیب را میگه متوقف بر اینه، و الا یعنی در حقیقت نظر به تیب داره. به این دوره تعارض بین اینها، یعنی در حقیقت تعارض نیست و ما بخواییم دو سه مرحله دیگه یه مرحله حلق و تقصیر، یه مرحله طواف و سعی، یه مرحله جمع، حلیت و جمع دیگه. این سه تا مرحله بیشتر نیست، منتها این بحث در این بود که غیر استمتاعات، غیر افعال مرتبط به نصاب، غیر افعال مرتبط به نصاب مثل تزلیل، مثل لبس مخیل و غیر اینا، اینها لا اشکاله در این که در همون مرحله اول حلال میشه با حلق و تقصیر. و همینطور نسبت به تیب هم لا اشکاله در این که با حلق و تقصیر محقق نمیشه با طواف و حج. کلا اشکال سر این بود که اون سایر الاستمتاعات مثل تیب که متوقف بر طواف و سعی باشه، یا مثل تزلیل و لبس مخیطه که با حلق و تقصیر حاصل بشه. چون از بحث قبلی فارغ شدیم دیگه، در بحث قبلی نتیجه بحث قبلی این بود که ما یتوقف و علا تواف نسا فقط حلیت الجماع هست، ما یتوقف فقط حلیت، یعنی سایر الاستمتاعات در مرتبه قبلی حلال شده. این بحث اخیر ما این بود که این سایر الاستمتاعات که قبل از تواف نسا حلال شده کدوم زمان حلال شده؟ با حلق و تقصیر حلال شده که با حلق و تقصیر حلال شده، یا اینکه نه حلیت سایر الاستمتاعات مثل حلیت و تیبه که متوقف بر طواف الحج و سعی باشه. کلام در اینه. در این قسمت بین ظاهر اولی این دو طایفه، یعنی در یک طرف سعیه قزلا هست، در یک طرف سعیه هشام و سعیه حلبی هست، در این قسمت به حسب ظاهر اولی بین این دو طایفه تنافی هست، چون سعیه حلبی و سعیه هشام میگه که با حلق و تقصیر ولو لم یزر البیت، ولو لم یزر البیت، فقط جما حرام هست، چون لا داره که کارا اب نداره، فقط لا تقرب النساء، فقط جما هست، یعنی بقیه استمتاعات هم حلال هستی. سعیه حلبی اینجور میگه بقیه استمتاعات هم قبل از طواف الحج حلال شده، ولی سعیه فضلا مفهومش اقتضا داره که نه، حتی سایر الاستمتاعات هم با طواف و سعی در حج انجام میشه. اینجا در ظاهر اولی تنافی هست، ولی با توجه به این که این اهلت من کل شی داره، نادر به مجموعه هست، این مجموعه قابل حمله، یعنی مجموعه ای که کل شیی که مشتمل بر کی به هم باشه، نه اینکه اون قسمت، نه اینکه غیر از تیب بقیه هم متوقف بر این باشه. این در مقام جمع گفته شده به اینکه به این صورت ممکنه جمع بکنیم بگیم، در این در کلام بعد مرحوم آقای خویی هست، در البته در مستند، نه در معتمد، در معتمد این باید. و این نسبت به این مطلب اخیری که به جهت جمع. از مطالبی که مربوط به همین بحث طواف به سعی هست این مطلبه که ما قائل به این شدیم که با طواف و سعی حلیت طیب حاصل میشه، حلیت طیب حاصل میشه، اصل این مطلب مسلمه. ولی آیا این طواف و سعی که موجب حلیت و طیب میشود حتی این شامل طواف و سعی که قدمه و معذور میشه یا نه؟ این قسمت باقی مونه که قبلا این بحث رو در لابلای مطالب قبلی در مواقع تعلل اونجا بحث کردیم، ولی از جهت ترتیب مناسک این رو در مسئله 416 ذکر کرده که من کان یجوز له تقدیم و طواف و سعی یجوز له تقدیم اذا قدمها علی الوقوفین لا یحل له طیب حتی یأتی به مناسک منا، که رم یا ذبح و حلق و تقصیر و اینا باشه. در حقیقت او اینی که طواف و سعی موجب حلیت و طیب باشه مال طواف و سعی بعد از اعمال منا هست، نه طواف سعی مطلق ولو طواف سعی که قدمهم المعذور شامل اون نیست، نمیشه. این در عبارت مناسک در مسئله 416 این بحث رو عنوان کرده. دلیلش همون مطلبی است که قبلا گفته شده، تو اون روایاتی که داره که با طیب با طواف و سعی بله طیب حلال میشه، مورد اون روایات جایی است که شخص بعد از اعمال منا این کار رو انجام داده باشه دیگه. ما به صورت مطلق دلیلی نداریم که دلالت بکنه برای اینکه طواف و سعی سبب حلیت می شود ولو در فرد تقدیم. اون مقداری که داریم همین روایات بیان مراتبه که در بیان مراتب در صحیحه های مابیت اعمال اینجور اومده که در یوم النحر با حلق و تقصیر جمیع المحرمات یبقى طیب و النساء، طیب هم با طواف و سعی، یعنی با طواف و سعی بعد از اعمال منا دیگه، با طواف و سعی و نساء هم که حلیتش متوقف بر طواف و نساء هست. اون ادلهی که دلاله بر حلیت و طیب به طواف و سعی داره، مورد اون ادله طواف و سعی متأخره از وقوفینه، طواف و سعی بعد از اعمال منا هست، به شامل طواف و سعی قبل از اون نمیشه. روی این حساب معذورینی که مقدم کردن طواف را یا در حج افراد و قرانی که جائز هست تقدیم ولو بدون عذر، اینطور نیست که با طواف و سعی قبل از وقوفین طیب بر اونها حلال بشه، ولو به وقوفین نرفتن، به مواقف نرفتن، به عرفات نرفتن، استعمال طیب بر اونها جائز باشه. نه دیگه، استعمال طیب متوقف بر در این فرد که فرد تقدیم باشه متوقف بر اتیان به اعمال منا هست. این آخری بحثی که در مورد طواف و سعی بود. واجب بعدی که در مناسک جز واجبات حج تمتع قرار داده شده، طواف نساء و صلات طواف نساء هست که این به حسب تعداد جز واجب دهم و بله یازدهم میشه دیگه. صلات رو با طواف دوتا حساب بکنیم، قبلی ها 9 تا قبلی ها شده، 7 و 8 و 9 شده طواف حج و صلات طواف حج و سعی حج، بعد 10 و 11 هم که طواف نساء و سعی و صلات طواف نساء. خب این در قسمت طواف نساء هم نسبت به این واجب دهم و واجب یازدهم جهاتی از بحث وجود داره. جهت اول از بحث در طواف نساء اصل وجوب این طواف نساء به صلات طواف در حج تمتع، کسی که حج تمتع انجام میدهد بر او لازم هست که بعد از سعی، بعد از طواف و طواف حج به سعی للحج، طواف نساء را هم انجام بدهد. خب این اصل جهت اول اصل وجوبه. دلیل بر اصل وجوب طواف نساء روایات، از روایات متعددی در کنار ادعای اجماع و تسالم، البته اجماع امامیه، چون مسئله از موانعی است که عامه در این قسمت مخالف هستند، طبعا اجماع اتفاق امامیه حساب میشه، زائد بر اجماع و تسالم امامیه نصوص متعددی است که دلالت بر این جهت داره که طواف نساء جزء اعمالی است که باید شخص انجام بدهد این عمل را، جزء اعمالی است که باید انجام بده و بدون او واجبات امتثال نشده. اصل وجوب، اما اینکه طواف نساء وجوبش علا نحو جزئیت هست مثل طواف الحج که جزء حج، یا اینکه یک عمل واجب مستقل بیرون از مناسک حج، این قسمت به جهت دوم برمیگرده. فعلا در جهت اول اصل وجوبه، و روایات متعددی است که دلالت بر اصل وجوب داره زائد بر اجماع و تسالم. بعضی از اون روایات در اون بله در همون روایاتی که در باب دو از ابواب اقسام حج وارد شده که خیلی از اینا صحیحه معاویه بن عمار بود، در اونها در مقام بیان واجبات حج افراد و واجبات حج تمتع اونجا بیان شده که در حج افراد مثلا دو تا طواف برش واجبه، در حج تمتع سه تا طواف، یک طواف به خاطر عمره، دو طواف هم در قسمت حج. اون دو طوافی که در قسمت حج هست، یکیش طواف الحج، یکیش هم طواف نساء هست. و روایات، یک قسمت از روایات، روایاتیست که در اون باب بله اقسام حج، در ابواب اقسام حج ذکر شده، دلالتش هم به همین عنوانه که طواف بله که دو تا طواف هست، مقصود از دو طواف همین طواف حج و طواف عمره. علاوه بر اون روایات دیگه هم هست که در بله در ابواب طواف، در ابواب طواف ذکر شده، در باب دو ابواب طواف که مثلا اونجا عنوان باب را این قرار داد که وجوب و طواف النساء علی الرجل و المرأه و الخسیب غیرهم الا فی عمره تمتع، در تمام مناسک غیر از عمره تمتع طواف نساء واجبه، چه حج افراد، چه حج قران، چه عمره مفرده، چه حج تمتع در قسمت حجش. این به عنوان واجبه بر رجل، چه بر مرد چه بر زن واجبه. روایات چندین روایات رو در اون باب صاحب وسائل آورده، یکی از اونها روایت بله اولی صحیحه علی بن یختین کلینی از عده از احمد بن محمد از حسن بن علی بن یختین عن اخی حسین بن بله علی بن یختین قال حسین بن علی بن یختین قال سألت ابو الحسن علیه السلام عن الخصیان و المرء الکبیره علیهم طواف النساء، قال نعم علیهم الطواف کلهم، همه اینا باید طواف النساء را انجام بدن. یا روایت بعدی که روایت اسحاق بن صحیح اسحاق بن عماره که در اون روایت اومده که اگر خداوند متعال طواف نساء را بر مردم واجب نمی کرد، اینا را الزام به انجام طواف نساء نمی کرد، این مردم بر می گشتن به بلادشون، از حج بر می گشتن در حالی که با زنشون نمی توانستن نزدیکی بکنن. این انجام دادن طواف نساء هست که موجب حلیت میشه، اینا طواف این واجبشون رو که انجام داده ان حلیت النساء محقق میشه بعد از انجام دادن این. لولا ما من الله عز وجل علی الناس من طواف النساء لرجع الرجل الی اهلی لیس یحل له اهله، در بل میگشت در حالی که نمیتوانست با همسرش نزدیکی بکنه. این خصوصیت طواف نساء هست که دو این جهت طواف نساء که انده واجب شده، خدا اینو واجب کرده که مردم انجام بدن تا بعد بتوانن نزدیکی بکنن. یا در روایت بعدی لا ما من الله بهی علی الناس من طواف الودا لرجع الی منازلهم فلا ينبغي لهم ان يمسوا نساءهم، یعنی لا تحل لهم النساء حتی یرج فیتوف بالبید اسبوعا آخر بعد ما یسعا بین الصفا والمروه و ذالک علی الرجال و النساء واجبون. این اصل وجوب طواف نساء اشکال نداره، روایات متعددی میشود استناد کرد. جهت دوم از بحث اینه که آیا طواف نساء که واجب هست به لا اشکال در این که حلیت النساء به همون معنایی که قبلا گفته شده متوقف بر انجام طواف نساء هست، آیا این جزء مناسک حج یا اینکه نه واجب مستقل هست که اثر خاص داره ولی نسبت به اعمال حج جزئیت نداره؟ یکی از ثمرات و آثار مترتب بر جزئیت و عدم جزئیت اینه، اگه مقابل به جزئیت طواف نساء للحج بشیم، خب در بقیه اجزای حج گفتیم که اون دلیلی که میگه آیه شریفه که ورموده الحج اشهر معلومات اقتضا میکنه که اون اجزا هم باید در اشهر حج انجام بشه. خب طواف نساء اگه جزء حج باشه باید در اشهر حج انجام بشه، ولی اگر قائل به این شدیم که طواف نساء جزئیتی للحج نداره به عنوان واجب مستقله، کسی ماهی ذی الحجه اونجا مونده، ما طواف نساءشو در محرم انجام بده، مشکلی از این جهت نیست دیگه، چون فقط به عنوان یک واجب هست، زمان خاصی هم که برای او ذکر نشده، قابل اتیان در ماه غیر اشهر حج هم هست. آیا طواف نساء جزء حج یا واجب آخره؟ اینجا در حقیقت به وجوه استناد شده برای اینکه گفته بشه به اینکه طواف نساء واجب مستقله، واجب آخر هست نه جزء حج. در مقابل این وجوه هم بعضیا استدلال کردن به تعبیراتی که در روایات اومده، در بعضی از روایات اومده که ظاهر اون جزئیته و خود ببینی آیا در مجموع مستفاده از مجموع این روایات چیه، جزئیته یا واجب مستقل.
لحظه تسندون سواف بدا می کنیم.